چرا تو جامعه ما همیشه فرهنگای غلطی که جا میفته خیلی زمان میبره که اصلاح بشه. حالا من به طور مثال اگر بخوام بگم، خواستم بپرسم مثلا بعضی از اقوام ما هستن به طور مثال توی جامعه که زندگی میکنیم،
بله،
جهیزهای خیلی سنگینی دارن. بعد یه رسم دیگه خیلی بدی که هست، شب عروسی مثلا خانوم ها بعد از اینکه مراسم عروسی تموم میشه و منزل عروس خانوم میرن، میرن مثلا جهیزیه عروس رو ببینن. من خودم شخصا از بعضیشون پرسیدم علت این کار مثلا چی هست، میان میخوان ببینیم عروس جهیزه چی داده، ما هم یاد بگیریم، یا مثلا حالا اگه قرار شد ما هم یه موقع عروسی داشته باشیم برای خانواده خودمون، یه جهیزیه در همین حد یا بالاتر حتی بگیریم. مثلا این فرهنگ چشم هم چشمی که دارن یه مقدار اصلاح بشه، اینا بیان از خودمون شروع کنیم، از تک تک افراد. در مورد این موضوع اگه صحبت کنم متشکر میشم.
معتقدیم تشریفات و تجمل یکی از موانع تسهیل امر ازدواج و یکی از عوامل بالا رفتن سن ازدواجه. چرا؟ شما هر چقدر تشریفات و تجملات رو توی ازدواج زیاد میکنید، بار مالی بیشتری به خانواده تحمیل میشه. پس خانواده وقتی یکی از بچه ها رو مثلا به قول قدیمی از خونه بیرون کرد، تا وقتی که بتونه از زیر این فشار اقتصادی بیرون بیاد و توانایی تحمل فشار اقتصادی دوم رو داشته باشه، زمان زیادی رو میطلبه. این بدون تردید وجود داره. خیلی از ما هم باش سر و کله زدیم. به طرف میگی که چرا خب دختر تو این همه خواستگار میاد، تلفنی ردش میکنی، میگه خب ندارم شوهرش بدم، همین که میاد خب بالاخره جهیزیه میخواد. به آقا پسره، به پدر پسره میگه خب چرا پسره تو زن نمیدی، میگه خب بابا با این عروسی ها و با این مهری ها و با این چیه مگه میشه الان برای پسر زن گرفت. ببینید خیلی ها به خاطر بار اقتصادی که ازدواج داره به سراغ ازدواج نمیرن و سن ازدواج رو میبرن بالاتر تا وقتی که بتونن از عهده این فشار بر بیان. اما نکته بعدی در پاسخ به این دوست عزیزمون که چرا این فرهنگ سازی شکل نگرفته، یکی از دلایل اصلیش های برنامه اینه که ما دینمون رو گزینشی انتخاب میکنیم، یا بهتره بگم دینمون رو گزینشی عمل میکنیم. این خیلی نکته مهمیه. من معتقدم هر کجایی که ما ضربه خوردیم به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، و عقب افتادیم، منحرف شدیم، دچار انحطاط شد جامعهمون، جایی بوده که ما به دین گزینشی عمل کردیم. یه تکه از دین رو گرفتیم، یه تکه دیگر رو رها کردیم. یؤمن و به بعض و یک فرو به بعض شدیم. ببینید اگر واقعا ما آیه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو به همین اطلاقی که در آیه وجود داره به قول طلبگیش، مطلقا اسوه است در بعد حکومتیش، بعد اجتماعی، زندگی فردی، این الگوی ماست. اگر ما اهل بیت علیهم السلام رو الگوی خودمون بدونیم و تأسی کنیم به این بزرگوارها، فقط به عزاداری و اشک ریختن در شهادتشون و شادی کردن در موالیدشون بسنده نکنیم، اون موقع خیلی مشکلات حل میشه. هر کسی خواست ازدواج بکنه تو هر سطحی، توی هر اندازه از توان مالی، اولین دغدغش اینه که جوری ازدواج بکنه که بتونه سرشو در مقابل امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها سرافرازانه بلند بکنه و بگه من تأسی کردم به شما. ببینید این دغدغه الان بیشتر در من وجود داره، یا دغدغه این که خب اگر زنای فامیل اومدن جهیزیه دختر منو ببینن، بعد ماشین لباس شویش، ماشین لباس شوی مدل پایین بود، یخچالش یخچال ساده بود، نمیدونم مایکروفر نداشت، فر نداشت، چی نداشت چی نداشت، چی بگم به اونا؟ بگم چرا تهیه نکردن؟ واقعا ما دغدغه پاسخگوییمون در برابر خدا و در برابر اهل بیت علیهم السلام که نعمت عظمای الهی هستند، که حتما در قیامت هم از اینها پرسیده خواهد شد و ما باید پاسخگوی این نعمت ها باشیم، اگر دغدغه‌ای که در برابر پاسخگویی به این بزرگواران در وجودمون هست بیشتر از دغدغه‌ای که در برابر پاسخگویی به مردم داریم نباشه، مشکل همینی میشه که هست. من جهیزیه که تهیه میکنم، تک تک چیزایی که در ذهنم میاد نوع نگاهیه که مردم به زندگی ما دارن. ما اصلا انقدر این مسئله برامون مهم بود که اگر خاطرتون باشه بهرامی ما یکی دو تا برنامه مستقل تو این گام‌های ابتدایی رفتیم سراغ چی؟ حرف مردم.
بله.
الان داره خودشون نشون میده که ما اگر واقعا ملاکمون رو نگذاریم حرف خدا به همین مشکلات بند می‌خوریم. خب چیکار کنیم که فرهنگ سازی بشه؟ اول گزینشی عمل نکنیم. دوم بپذیریم که فرهنگ سازی مقوله زمانبریه و خط شکن می‌خواد. خیلی برای من جالب بود کسایی تماس گرفته بودن، حالا توی این برنامه فرصت نشد ان شاءالله تو برنامه دیگه بتونیم استفاده کنیم، تهیه کننده محترم از این تماس ها استفاده بکنن، که خیلی مراسم ساده، ازدواج ساده، واقعا ابتدا تا انتها ساده، مهریه ساده. شاید در اون ابتدا مشکلاتی براشون پیش اومده بود، شاید که عده‌ای بهشون طعنه زده بودن و و و، اما آروم آروم ازدواج اینا تبدیل شده بود به یه الگو. من معتقدم تو هر فامیلی ما یکی دو تا خدشکن میخواییم، خدشکنهایی که در ابتدا طعنه ها رو بپذیرن ولی به خاطر اینکه در یک امر مقدس دارن شرکت میکنن، مثل اون تیرهایی که رزمنده ها در خط مقدمه دفاع از مملکت به جان می‌خریدن، اینا رو به جان بخرن. ما تا وقتی که خط شکن نداشته باشیم به این راحتی نمیتونیم فرهنگ سازی کنیم. البته من اینجا دارم وظیفه مردم رو مشخص میکنم، اینکه رسانه باید تو این زمینه کار بکنه، انسان‌های مؤثر طبق فرموده مقام معظم رهبری باید تلاش بکنن، کسانی که در جایگاهی هستن که مردم حرف‌های اونها رو میپذیرن، مثل بعضی از خطبای محترم، اساتید دانشگاه، روحانیایی که رسانه دستشون هست، خود رسانه، فیلم‌ها، سریال‌ها، انواع و اقسام کسایی که تاثیرگذارن با ابزار مختلف، اونها که سر جای خودشون، من حرفم به اونها جداست، ولی مردم باید خدشکنی بکنن. تا این خدشکنی ها وجود نداشته باشه خیلی باورشون نمیشه با یه جایزه ساده میشه زندگی رو شروع کرد. واقعا بعضی این باور رو ندارن که میشه مهریه سبک گرفت و یک زندگی قابل اعتمادی رو آغاز کرد. اینا نیاز به الگو دارن، نیاز به نمونه دارن. بگیم خب یک نفر انجام داد، شد، اتفاقی هم در زندگیش نیفتاد، بهترین دلیل بر اینکه یک چیزی میتونه به وقوع بپیونده اینه که به وقوع پیوسته.
بله.
دیگه از این دلیل بزرگتر که نداریم. من همینجا درخواست میکنم از خانواده هایی که این خدشکنی رو انجام دادن، تجربه موفقی داشتن، اونا هم بیان مشارکت کنن. حالا لازم نیست حتی ما یه سوال فقط داشته باشیم تو برنامه ما. من اینو تأکید میکنم آقای بهرامی، کار فرهنگی فقط این نیستش که من به عنوان یه روحانی برم بالای منبر سخنرانی بکنم، یه مداح به عنوان ذاکر اهل بیت علیهم السلام بره ذکر اهل بیت علیهم السلام رو بگه، یک استاد دانشگاه بره درسش رو بگه، نمیدونم
یک کتاب بنویسه.
یکی از بزرگترین کارهای فرهنگی الان قدم گذاشتن در مسیری است که بتواند امر ازدواج رو برای جوانهای ما تسهیل بکنه. واقعا این هست، یعنی نمیشه انکارش هم کرد. رقابت اصلش خوبه، طبق آموزهای قرآنی هم ما باید تو کارهای خیر از همدیگه سبقت بگیم. خدا تو دو تا آیه از قرآن دستور داده فاستبقوا الخیرات، اصلا تو خیرات به همدیگه مسابقه بدید، از همدیگه جلو بیفتید و سار او الی مغفرت من ربکم، به سرعت برید. اما واقعا آیا این رقابتی که الان شکل گرفته توی جهیزیه نگاه میکنه ببینه به تعبیر مقام معظم رهبری تو جهیزیه دختر خالش، جهیزیه نمیدونم همکلاسیش، جهیزیه کیکش، ببینه از اونا کم نیاره، با اونا رقابت بکنه، واقعا این رقابت عاقلانه‌ایه؟ نتیجه این رقابت ضررش برمیگرده به خود ما. ببینید من معتقدم به این، نمیدونم حالا میگن سیکل، حالا شما فارسیشو بگید، این
چرخه‌ای
که توی جامعه هست. ما دقت کردیم شما مدافع زبان فارسی هستیم، منم نمیخواستم تعبیر لاتینش استفاده بکنم، چرخه، به این چرخه دقت کردیم. ما از فساد مینالیم، از ناامنی که برای جوانها حتی جوانهای متأهل هم ایجاد شده میترسیم و مینالیم، بعد میاییم وقتی جوان خودمون میخواد ازدواج بکنه میگه خب شکر خدا این الان وقت ازدواجشه، اما ازدواجشو یه جوری انجام میدیم که سطح توقعات مردم میره بالا، به این دلیل ازدواج سخت میشه. یه دختر خانومی یا آقا پسری نمیتونه ازدواج بکنه، ایمانش هم ممکنه ضعیف باشه، همین دختر خانوم میاد تو زندگی همون پسری که من با ازدواج خواستم چیکارش کنم، ایمانشو حفظ بکنم. ببینید این بند از ماست که بر ماست، میگه من این پسر رو زن دادم برای اینکه خیالم راحت باشه، ولی
دختر خانمی وارد زندگی پسرم شده. من بهش میگم ببین اون موقعی که مهریه رو بالا گرفتی، جهیزیه رو بالا گرفتی، مراسم عقد و عروسی آنچنانی گرفتی، گفتی نمیدونم حالا عزت فلان کم نیارم، به این فکر کردی که این کار تو باعث میشه خیلی ها نتونن ازدواج بکنن و به این فکر کردی که اگر اونها نتونستن ازدواج بکنن، همین پسری که ازدواجم کرده یا اون پسری که تو خونه است هنوز ازدواج نکرده تو سنین نوجوانی به خطر میفته، به این فکر نکردید؟
در اگر... که برگشتش و واکنش این کارها به خود ماست توجه نمی کنیم.
توجه نمی کنیم. واقعا چشم همچشمی یه معضل میشه، معضلی که خود ما هم درش درگیریم. باز امام معظم منبری یه جمله درباره همین مطلب دارن، میفهمن که خانواده ها روی چشم همچشمی جهیزیه را برای خودشان یک معضل میکنن. بعد که این معضل را خودشان به یک نحوی تحمل کردن، تازه نوبت دیگران است که رنج این معضل را ببرن. برای خاطر این که وقتی شما در جهیزه دخترتان این همه وسایل درست کردید، بعد کسانی که دیدن تکلیف آنها چیست؟ این چشم و همچشمی ها آخر به کجا خواهد رسید؟ این همان مشکلاتی است که درست خواهد شد. اسلام میخواهد اینها نباشد. بعضی ها سعی میکنن که برای جهیزیه بزنن روی دست همه قوم و خیش و همسایه ها و دوست و آشناها که این هم غلط است. باید نگاه کنید ببینید که چه چیزی درست است، چه چیزی حق است آن را انجام دهید، چه چیزی حق است. یک خانواده دو نفره یک وسایلی لازم دارن که یک زندگی ساده ای داشته باشن. ما تو بعضی از تماسات داشتیم، شاید هم حالا تهیه کننده محترم پخش بکنن، که بعضی از خانواده‌ها زنگ زدن میگن بابا این جهیزه شده دردسر، جهیزه آماده شده، خونه چند متر؟ 50-60 متر. کجا جاش بدیم؟ جا نداریم. بله. جهیزیه وسایل برقیش از بس برق مصرف میکنه و اینها، و نمیسر برای دو نفر اینم استفاده بشه، اصلا استفادهش نمیکنن، فقط برای نمایش گذاشتن اونجا که کم نیارن. خب
نکته قشنگ گفتی آقای عباسی. من یه بار به یکی از بستگان میگفتم این کسانی که جایزه سنگین گرفتن بعد از 4-5 سال از زندگیشون، ببینید چند درصد از وسایلی که تهیه شده براشون واقعا به درد خورد، مصرف شده. من موارد متعدد دیدم که خیلی وسایل برقی مثل سرخ‌کن و نمیدونم یه چیزای وسایل اینجوری که خب برای زندگی دو نفر معمولا مورد، اینا بعد از مدتی اینا رو حالا میذارن کنار، جا ندارن
میشه.
بله یه جوری میشه مثلا اصلا میذارن کنار، یا سفره‌های آنچنانی که اصلا خب توی خانواده دو نفره مگه مهمون چند نفر میره، چقدر میره، معمولا رفت آمد توی این خونه مثل خانواده‌ای که سنشون بالاتره نیست دیگه. خیلی از ظرفا یا این بخوام یه سوالی ها، واقعا کسی دقت کرده به این مسئله که چقدرش استفاده میشه بعد از چند سال؟
جناب بهرامی من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، گاهی اوقات انقدر این چشم و همچشمی ها حالت غیر عاقلانه به خودش میگیره. ما از تلویزیون یه انتقادی کردیم، بذارید یه تعریفی هم بکنیم. یه برنامه رو توی تلویزیون پخش کرد درباره هم مهریه و جهیزیه ها
بله.
و مراسم ها. این نشون میداد که یک جنس فقط به خاطر اینکه بالا شهره یا مارکش معروفه، بدون هیچ تفاوتی از نظر استحکام، از نظر کیفیت،
بله،
چندین برابر قیمت رو حاضر بودن پرداخت بکنند، فقط برای اینکه چی؟ بگن ما رفتیم از فلانجا خرید کردیم. ببینید این اوج غیر عاقلانه عمل کردنه. یه چیزی میخره به دردش نمیخوره، همین چیزی که به درد نمیخوره رو از یه جایی میخره که چند برابر قیمت و پول میده، ولی جلو رفیق و آشنا میگه چی؟ از فلانجا خریدم. جالبه امام معظم اولی باز به این عبارت تأکید داشتن. من این جمله رو بخونم،
بخونید ولی یه خط تماس هم داریم خواهیم شنید.
این دختر خانوم ها که میخواهند جهیزیه درست کنند، برای خرید اسباب سر عقد و جهیزیه توی این دکان های گران قیمت بعضی از جای تهران، آن محلات گران قیمت که معروف است، نمیخواهم اسم بیاورم، من میشناسم کجا هست که دکان هایش معروف است به جنس گران، اصلا طرف آنها پا نگذارند برنن آنجایی که معروف به گرانی نیست. اینطور نباشد که داماد بیچاره را دنبالشان راه بیندازن برای خرید عروس و خرید عقد. متاسفانه از این کارها میکنند. اما نکته بعدی این که بعضی ها نه دنبال چشم و همچشمی هست، نه دنبال این هستن که عزتشون رو با جهیزی کسب کنن. میگن که آقا ما داریم میخریم، هیچ فشاری هم بهمون نمیاد. راست هم میگن. یعنی این
چند میلیونی که هزینه جهیزیه میکنه اصلا جای خالی ایجاد نمیشه که بخوام پر بکنم.
بله.
یکی از شنوندهای محترمم تو تماسشون گفتن بیاید این فرهنگ رو تولید کنیم که هر کسی به اندازه وسعش جهیزیه بگیره. من این حرفو هم قبول دارم هم قبول ندارم. قبول دارم به این معنا که خب شما این که توان مالیتون پایینه، چرا اینقدر خودتون رو اذیت میکنی، به خودتون فشار میارید که جهیزه ای در سطح بالا تهیه بکنی؟
بله.
از این جهت قبول دارم. اما از اون جهت که نه، اون کسی که از لازم تمولش، از لازم مالی خلاصه خیلی بالاست، او بیاد به اندازه خودش تهیه کنه. نه خیر، ما فرهنگ سادگی رو باید توی جامعهمون ترویج کنیم. وقتی اونهایی که میتوانن وسایل غیر ضروری و تجملات رو وارد زندگی کردن، تجملات جزء زندگی میشه. من یه مثال میزنم، شاید بعضیا توی مثال با من مخالف باشن، عیب نداره مخالفتشون ابراز بکنن. ببینید یه زمانی عروس داماد که چه عرض بکنم، پدر مادرای ما 40 50 سال هم با هم زندگی میکردن، روی زمین هم میشستن، یه پتوی چیزی رو خودشون میذاشتن، یه بالشی هم میذاشتن بهش تکیه میکردن، اصلا احساس نیاز هم نمیکردن که حالا مبلمان توی خونه نیست، حتما یه چیزی کمه. اما الان نه، این تبدیل شده به یه نیاز، حتما باید همراه جهیزی مبلمان باشه. حالا شما وارد بازار مبلم که میشید که دیگه اونجا اوج رقابت هاست دیگه، انواع و اقسامش. ما اگر اومدیم هی اقلام متفاوت رو وارد جهیزیه کردیم چون توان مالی داریم، باید حواسمون به تبعاتش هم باشه که این کارها باعث میشه فرهنگ تولید بشه. و وقتی فرهنگ تولید شد، دیگه اون کسی هم که سطح پایینه، از لحاظ اقتصادی توانایی بالایی نداره، اونم مجبور چیکار بکنه؟ یه مقدار سطح رو بیاره بالاتر، به سطح متوسط جامعه نزدیک بونه. من قبل از اینکه ادامه بحث رو با یکی از جملات امام معظم نهبری داشته باشم، این نکته تذکر بدم داخل پرانتز و پررنگش بکنم. مراقب باشیم سطح متوسط جامعه سطح توقع جامعه بیشتر از سطح متوسط جامعه نشه، سطح متوسط واقعی جامعه.
بله.
یعنی واقعا الان وقتی یک جهیزی معمول داره تهیه میشه حوالی 10 میلیون 12 میلیون، چند نفر از خانواده‌های ما اگه دو تا دختر داشته باشن واقعا توانایی دارن که این رو تأمین بکنن؟ 10 میلیون باید بره این ور وام بگیره، اون ور وام بگیره تا بیاد وامای اینو پرداخت بکنه. اون دختر خواستگار براش اومده، خب اونم جهیزیه میخواد، خواستگارا رو رد میکنه، میگه بذارید از عهده قسطای وامی که برای این گرفتم بر بیام، بعد نفر بعدی. یعنی واقعا ما وقتی متوسط جهیزیه رو از متوسط توان مالی مردم بردیم بالا، ازدواج ها توش دچار مشکل میشیم. مقام معظم رهبری میفرمایند که از بعضی ها وقتی میپرسیم که چرا برای دو نفری که میخواهند زندگی بکنند بازار را میخواهید خالی میکنید که جهیزیه برای دخترتان درست کنید، میگویند خب ما داریم، چون داریم میخواهیم انجام دهیم. آیا این استدلال کافی است؟ چون داریم؟ نه، این استدلال به هیچ وجه کافی نیست، استدلال غلطی است. در یک جامعه همه جور انسان زندگی میکنن، شما باید کاری کنید که آن دختری هم که ندارد اگر خواست شوهر بکند بتواند، و الا این جهیزیهی که شما دارید برای دخترتان درست میکنید، این مهریهی که شما دارید به عروستان میدهید، این دیگر در ازدواج را برای دیگران خواهد بست. دقت کنید به این تعبیر. میفرمایند که این روش انسانی نیست، این روش اسلامی نیست. مادرهای عروسها در تهیه جهیزیه دست نگه دارند، خیلی افراط و اسراف نکنند، نگویند حالا مثلا دختر ما از دلش میشکند. نه، دخترها خوبند، دخترها نمیخواهند، و ما بی خود نباید دل آنها را بکشانیم به این سمت که هر چیز قشنگ و لوکس حتما باید برایش تهیه شود. نگذارید جهیزیه ها را سنگین کنند، دختر خانوم ها نگذارند، عروس ها شما نگذارید، پدر و مادرها هم اگر میخواهند شما نگذارید. این همه جنس گران را میخواهید چه کنید؟ ببینید اثر درد این حرفا.
بله.
به هر حال رهبر مملکت ما، مقام معظم رهبری، این اندازه حساس این مسائل رو دارن پیگیری میکنن. ما اون سبقه دلدادگی خودمون رو به رهبرمون تو همه جا داریم ثابت میکنیم. تو انتخابات رهبرمون میگه بیای، ما میگیم چشم، میگم یه حماسه خلق میکنیم که کل دنیا انگشت به دهان میمونه که اینا چیکار کردن. پیشبینی نصف این جمعیت از انتخابات هم نمیکردن. خب اینجا هم ایشون دارن دستور میدن، حتی به دختر خانم ها میگن اگر پدر و مادراتون میخوان بخرن شما نذارید. یک مرجع تقلید، یک رهبر داره این حرف رو میزنه و واقعا این احساس وظیفه باید در ما تولید بشه.
آیا عباسی قبلا در زندگی هایی که قدیم تر بوده اونجوری که حالا تا اونجا که خودمون دیدیم و شنیدیم رسم بوده که به مناسبت های مختلف مانند عید و اینا کادو که میبردن لوازم منزل میبردن، الان انگار فراموش شده این مسئله که حالا خب به هر حال برای شروع زندگی مقداری جهیزیه بدن، حتی اونا که بعد مالش خوبه، خب این میخوان چیز دیگه هم تهیه بکنن بعدن که جزء جهیزیه نباشه که به تعبیر شما سطح متوسط بره بالا. این نظرتون چیه؟
کاملا پیشنهاد خوبیه، البته با این قید که گاهی اوقات ما بعضی از کارهای خوب رو شروع میکنیم ولی در ادامه دچار افراط و تفریط میشیم. ببینید شما به جشن تولد اشاره کردید، من معتقدم که در خانه های ما تولد بچه هم باید برجسته بشه. این بچه احساس بکنه پدر و مادرش به تولدش اهمیت نده، شب تولد یه هدیه یه چیزی براش بگیره، این چیز بدی نیست. ما توصیه میکنیم به پدر و مادر، اما همین چیز خوب تبدیل میشه به چی؟ به یک مراسم، به یک معذر، به یک رقابت، به یک چشم و انچشمی. اصلا از فلسفه خودش خارج میشه.
اصلا این اتفاق در فقط جشن تولد نیفتاده، در مراسم روز زن و روز سالگرد ازدواج و اخیراً که دیگه متاسفانه ولنتاین مو.
به همین دلیلم میگم این اصل پیشنهاد پیشنهاد خوبیست، ولی باید بر اساس همون چیزی که ما معظم رهبری فهمیدن ببینید چه چیزی حق است اون رو عمل بکنید، بر اساس اون مدیریت بشه.